أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله دوازدهم یک فراز اصل مسئله بود که می شود مهر راهین العقد معین نکرد و واگذار کرد به اون چی که بعدن زن یا مرد معین می کند. اصل این مسئله یه بحث بود، اما دنبال مسئله دو تا فرع بود. یکیش این که اگر مرد بخواد معین کنه می تواند هر مقداری را که خواست تعیین کنه، قلتن او کسرتن، در حدی که قابل تمول باشه به هر مقدار. خب مقتضای ظاهر شرط هم اینه، روایت هم دو تا روایت بر این مطلب دلالت می کرد. ولی چند در اون فرع دوم که اگر حکم به دست زن باشه و او بخواد معین بکند، او اگر هرچی کم معین کند اشکالی نداره، به خودشه. ولی کم زیاد اگر بخواد معین بکند، بیش از مهر السنه حق ندارد. این خب یه چیزیست اولا خلاف قاعده، برای اینکه فرض این شرط این بود که هرچی او حکم کنه، حالا خواسته باشه بیش از مهر السنه حکم کنه، طبق شرط قاعدتا این اختیار رو داره. طبعا اگر محدودیتی در اینجاست باید دلیل تعبدی داشته باشه. بله، مستندم در این قسمت که خلاف اون شرط معین شده است، نتیجتا خلاف قاعده است. این به دو روایت استناد شده و شده یک حکم تعبدی خاص. یکی صحیحه محمد ابن مسلم، روایت دوم باب 21، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن علا حکمها او علا حکمه، هر دو مسئله درش سوال شده. فمات او ماتت، یکیشون مرد، قبل ان یدخل بها، ناکام شد مرد. حالا اینجا مرگ مطرحه. مورد اون چی که در مسئله ماست اینه که نه، اگر طلاق داد چه می شود؟ اینجا مرگ مطرحه. امام فرمود لحل متع و المیراث، این از اون قبیلی است که مهری براش معین نشده از نظر مهر. فمتعوهن لحل متع، بله ارثم میبره، بالاخره زن و مرد که بودن ارثش هم طبق قاعده است. ولا مهررها، اما دیگه سوال از مهر نکن. قلتو فإن طلقها وقد تزوجها على حکمها، اگر ترویج بر اساس حکم زن بود و حالا طلاق داد. قال، امام فرمود اذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز حكمها عليه اکثر من وزن خمسه درهم، خمسمائه درهم فضه مهور نساء رسول الله. اگر طلاق بده این مهرش بیش از مهر السنه نیست، تجاوز نمیکنه حکم اون زن از مهر السنه. حالا مهر السنه رو هم ضمناً معین کردم 500 درهم فضه، که این مهر نساء النبی خب روایات متعدد دیگه ای هم به همین شکل معین فرموده بود. این میشه یک دستور تعبدی، ولو مقتضای شرط اینه که نه، حالا این زن خواسته باشه دو مقابل مهر السنه، پنج مقابل، ده مقابل، هر چی هست بتونه تعیین بکنه، ولی نه، این مقدار بهش اجازه داده نشده، تعبده. روایت دیگری که باز در این مسئله هست، روایت حسن ابن زراره که یه تیکشو در اون فرع قبلم مطرح کردیم، ان ابی، روایت اصلش از زراره است، سؤال جواب مال زراره است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن على حکمها، قال لا يجاوز حکمها مهور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اثنتی عشرت اوقیه و نشن و هو وزن خمست معت درهم من الفزه، که حالا دو تقدیر براش معین شده از در وزن خارجی و درهم، از این که 500 درهم و به یک تعبیر دیگر 12 اوقیه و نشن، یه مقداری یه کسری از اوقیه. قلتو این در اونجاست که علا حکمه ها. بعدم سوال کردم، این قسمتی بود که در فرع قبل بهش استدلال شد. قلتو ارعید ان تزوجها ها علا حکمهی و رضیت بذالک، قال فقال علیه السلام ما حکم من شیء فهو جایز علیها قلیلا کان او کثیرا. در طرف تعیین مرد هر چقدر باشه، حالا یا کم یا زیاد، این تفاوت. خب سوال کننده و مخاطب امام زراره است. زراره خیلی جاها داره که وقتی امام یه مطلبی رو بیان میکنن، درست اعتقاد داره بیان امام همه اینها، ولی کن نمیدونه که احکام ائمه علیهم السلام احکام الله روی مصالح و مفاسد بی جهت و گتره نیست، لذا سوال میکنه. این جور مباحثه بین زراره و امام باقر در روایات بسیاری در باب ارث هست، در باب وضوع هست، در جاهای دیگه که دنبال سوال و جواب امام زراره سوال کرده. من جمله یکی از روایات بحث استصحاب که زراره نقل میکنه، بعد فرع دوم، فرع سوم، و بعد ولم ذلک، ولم ذلک سوال میکنه از علت این حکم. اینجا هم زراره همچنینه، حتی یه جایی در باب ارث دارد که مطلبی رو در مورد ارث از امام سوال کرد، اونجا امام جوابی فرمود، زراره همچنین روی محاسبات عادی که نه به دلش نچسبید سوال کرد چرا، علتش چیه، چگونه است این مطلب. امام پاشد رفت یه کتابچه ای رو آورد، فرمود این کتاب و علیگین بله آقا چرا؟ چرا؟ میخواد بهتر بفهمه و بهتر بفهموند. نه خیلی امام از امام از ماها، اگر از علما از افراد ما و شما کسی بپرسه علتش میگید من چی بودم، اینو حکمه و اینم اینجور، حالا یا رساله یا روایت هست. اما وقتی که داره از امام سوال میکنه، نه او میتونه براش بیان کنه مدرک و حکم رو. بله در روایات بحث ارث به جایی میرسد که پا میشه امام علیه السلام میره یه کتابچه ای رو میآورد و میفرماید این کتاب کتاب علیین ارث نوشته امیرالمؤمنینه و به اون استناد میکنه. در هر حال اینجا هم سوال میکنه، قال قلت له فکیف لم تجز حکمها علی و عجزت حکمه علیها، یا فکیف لم تجز حکمها علی و عجزت حکمه علیها. میگید مرد هرچی معین کنه ولو کم منه به اسلام محسره جازه محسره، ولی نسبت به زن اگر بیشتر از مهرون مثل مهرون به اسلام سن نشد نه دیگه محسر نیست. حالا امام اینجا در مقام جواب بیانی فرموده، تعبیر امام اون مقداری که نقل شده، لِأَنَّهُ حُکْمُهَا، وقتی که زن میخواد معین کنه فرد حکم زنه، فلم یکن لها ان تجوز ما سن رسول الله و تزوج علیه نساءه فرددتها الى السنه. بله خیلی خوب، لا هر دوش یه فرق نمی کنه در خصیب. و عجز تو حکم الرجل لأنها، این عجز تو حکم الرجل تو متن وسائل نیست، وسائل اون وقت نقل کرده هم از کافی هم از علل الشرایع، در ذیل وسائل اشاره میکنن که در علل این جمله هست و عجزت حکم الرجل لأنها هی حکمه لأنها هی حکمت، و خود اون زن اون مرد رو حاکم قرار داد، و جعل الامر الیه فی المهر و رضیت به حکمه فی ذلک فعلیها ان تقبل حکمه قلیلا کان او کثیرا. جوابی که امام در مقابل زراره داد، حالا زراره هم اینجا چیزی دیگه دنبال نکرد، زراره از جواب امام چی فهمید؟ جواب امام در این قسمت آیا توضیح اضافه ای رو متذکر شد حضرت که برای زراره قانع کننده بود یا نه تکرار شد بحث قبل؟ نمیدونی، دقت کنید روی نباره، چیز اضافه ای نمیفهمیم از این تیکه زیل، تکراری است نسبت به بحث قبل. بله داریم همینو میگیم دیگه، سوالش همینه، هر دو جا این حرف میاد، فرقش چی شد؟ زراره هم همینو در صدر عبارت فهمید و همینو سوال کرد، فکیفه متن سوال زراره، فکیفه لم تجز حکمها علیه و عجزت حکمه علیها.
مهریه حق زن هست، میتونه ببخشه، میتونه کم بکنه، میتونه زیاد بکنه.
حالا خودش بسیار خوب، حق زن هست که مردم باید بپذیره یا نه؟
بله بپذیره.
بسیار خوب، پ- پس باید مرد پذیرفته که هرچی این زن معین کنه، ولو بیشتر از بحرالسنه نباشه. حالا خود زن داره میخواد بیشتر معین کنه، شما دارید جلوشو میگیرید. همین بیا به تعبد، صحبت همینه. صحبت اینه که تفاوت در این دو تعبد از کجاست؟ گتره است؟ چه جهتی داره؟ مرد سالاریه؟ کوشش آقای نه که دفاع کنه ازشون آقای مهری؟ صحبت در همین سوال زلالم همینو سوال کرد. زلالم بیهوده سوال نکرد. صحبت اینه که جواب امام آیا واقعا قانع کننده بود برای زراره، یا زراره یه مطلب دیگه ای ازش فهمید؟ بسیار خوب، اینم یه مطلب بود. ولی نتیجهش اینه که نه، چیز اضافه ای در این جواب بیان نشد. نمیدونیم. البته این ابهام زید مضر به حجیت صدر روایت نیست. امام این حکم رو ابتداعا جازمن بیان کرد که نمیتونه تجاوز کنه از محض سنه به این مقدار چنین و چنان، این سر جای خودش. حالا این سوال جواب زراره و حکم علت این قضیه و اینا رو نفهمیدیم، بفرد نفهمیدیم و شد مبهم، تأثیری در صدر روایت نمیگذاره، او رو مبهم نمی کنه که نشود به اون روایت استدلال کرد، حجیت او رو از بین نمی بره. بله، البته یک بحث کلی در مورد این روایت بود که حسن ابن زراره مجهول به اصطلاح قدره و وضعش روشن نیست و اینا، قبلا گفتگو شد، گفتن ینجبر به عمل الاصحاب به این روایت، چه حتی این روایت را بر صحیحه ابی وزیر در اون فرع قبل مقدم کردن. این عمل اصحاب جابر ضعف سندشه و از این جهت گفت بعد الغمز اما فی سنده، از نظر استدلال ابهام زیل مشکلی برای صدر ایجاد نمی کنه. ذاتن که یجوز المهر بیشتر از مهر السنه باشه. بله، مستحب بود به اندازه مهر السنه، میدونم، پس یجوز ذاتن، من شرعی که نداره در این مسئله خاص برخلاف قاعده میخواد یه تعبد شرعی بشه. بله، این بکه از اول هم گفتیم بله لو ثبتت هم، اما حالا زراره میگه این چه فرق کرد؟ این جواب روشن نیست.
یه عبارتی رو مخاطرش داره قعلیها انتو قلع حکمه که در مورد مرد نیست ولی در مورد زن.
بله، بازم چه فرق میکنه؟ بازم چه فرق میکنه؟ نه اون کاری به اینجا نداره. اینجا آمدن یه قرارداد خاصی است در رابطه با مهرشون، این چنین قرار گذاشتن.
زن به مرد یه سختی داره.
چرا؟ میدونم چرا داره. نه، سیره‌ای نداری. هیچ جا در امر ازدواج حاکمیت مرد بر زن نیست.
اون
بعد از نسا شدن در زندگی مشترک یه مغازه دو نفر باز میکنن، با هم قرار میگذارن که یکی مدیر باشه یکی به اصطلاح کارهای خارج رو اداره کنه. یه قراردادیست او. اون القوامون علی النساء مال زندگی خانوادگیست، نه در همه امور. نه امور مالی خودشون که، نه امور خانوادگی.
خب پس به
بله، ولی این ربطی به مهر نداره. مهر قبل از این، حالا تازه میخواد بشه خانواده، اونم ربطی به اون نداره. حالا اونم نظرون نه ظاهرا بفهمید نه این چیزی نشد. بله، بنابراین در هر حال از نظر اصل مسئله یا اون چه که در مد فتوا داده شده، هم صدر این روایت کافی است و هم خب در کنارش هم روایت محمد ابن مسلم، اونم صحیحه که در اون روایت این گفتگوها و این اشکالات نبود. نه تو روایت رو قلیلن او کثیرا، صحبت همینه. اونجا میگه مرد هرچی هم کم تعیین بکنه اشکالی نداره، اما این طرف میگه چه نه، صحبت همین مسئله است. چی خود مرد نمیخواد بده؟ نه مرده، نه همون شب اول یخش گرفته میگه بگو یا الله حکم تو بگو و بگو بده. چه میگه مرده؟ خب مسئله بعد، مسئله 13، لو طلق قبل الدخول محروس مثل محروس سنه. بله بله، این دو تا روایت چاره نیست. مسئله معروف مشهور از مسائلی که اشتهر در السن، لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقی نصفه. اگر مهری معین شده نصفش ساقط میشه، نصفشو باید بپردازه. اون وقت بعدش فروع این مسئله است دیگه. فان کان دینا علی، بر ذمه‌اش بوده و هنوز نداده، ولم یکن قد دفعه، برعت ذمته من النصف، خود به خود نصفش از ذمه‌اش ساقط میشه. مثلا اگر قرار داده بود 1,000,000 تومان، تا به حال تا قبل از طلاق 1,000,000 تومان به این زن بدهکار بود، اما اگر طلاق داد خود به خود نصفش ساقط میشه و میشه 500,000 تومان، نصف 1,000,000. و امکان عینن، اگر یه خونه ای رو مهر قرار داده، خب خونه ملک این مرد بود، بعد زنش قرار داد همهشو شیشدانگشو، اما حالا اگر طلاق داد قبل دخول چه میشه؟ 3 دنگش بر میگرده به مرد، میشن مشترک در این خونه. و این کان عینن صارت مشترکتن بینه او و بینها، اون خانه مشترک میشه بین زن و مرد. سدونگ. اگر قبلا پرداخت کرده قبل از طلاق، ولو کان دفعه الیها استعاد نصفه، بهش میگه نصفشو پس بده، استعاد نصفه. این کان باقیا، اگر این اون مهر باقیست، کیسه پولی بهش داد هنوز باقیه، این اون رو نصفش رو پس میگیره. و این کان تالفا، اما اگه این زن اون پولو خرج کرده، از بین برده، استعاد نصف مثله، مثل 500,000 تومان، نصف 1,000,000 تومان، مثل اون نصف 500,000 تومان را، یه 500,000 تومان دیگه حالا او رو خرج کرده، اینا از قبیل مثلیاته، مثل او رو میگیره. استعاد نصف مثله این کان مثلیان، مثل همین مثالی که زدیم پول بود و حالا نصف اون پول مثلش رو میگیره. اما اگر قیمی بود، یه قالی را مهرش کرده بود، تحویلش هم داده بود، ولی این قالی رو این فروخته و الان موجود نیست، نداره، یا سوخته، حالا سوختن میگیم تا مسئله بعدش، نیست قالی، اون وقت استعاد نصف قیمتهی، اگر از این قبیل است و از قبیل قیمی است، و فی حکم تلف، فرمود اگر تالف باشه، مثل همین مثالی که زدیم اگر سوخته باشه مثلا، و فی حکم تلف، نه قالی نه سوخته، فروخته به دیگری، نقله الی الغیر بناقل لازم، فروخته بی عقد لازمه، پس به یه ناقل لازمی منتقل کرده به دیگری. اینجا هم کد تلفه، خب اون بیع او کامله، نمیشه رو از اون آقای خریدار پس گرفت، اینو میگه من خریدم، بیعم هم لازمه، معاملم در اون حال صحیح بوده، در اون حال ملک این خانم بوده و فروخته، حالا دیگه نمیشه اون معامله رو به هم زد، ولی این خانم فروخته، بسیار خوب، نصف قیمتش رو بپردازه. بله آقا، فرق نمی کنه، چه تفاوت میکنه در بیان مطلب؟ حالا من اینجا ناقل نقل کردم، نمیدونم. خب بله بله، چون فرمود که نقلهو، نقلش اول، نقلهو به ناقل لازم، بله در کاملا درست، و من نقل لجایز، اما نه نقل لازم نبوده، به کسی بخشیدتش، کسی غیره غیری زیرهم به او بخشیده، حالا میتونه بره ازش پس بگیره. فالعهوت، آیا لازمه بره از او پس بگیره یا نه لازم نیست؟ اینجا مورد اشکال و اختلافه، میان رو احتیاط. فالعهوت الرجوع، بره قالی رو پس بگیره، و دفع و نصف العین ان طالبها الزوج، حالا میشن شریک در این قالی، یا اگر اون عین مثلا یه جفت قالی بوده، اونو از اون آقا جفت رو پس میگیره، یه لنگش رو میده به این آقا، هر جایی به حسبه. این فروعی که به دنبالش مطرح شد در این مسئله، اون چی که مهمه، اصل مسئله است، مهری معین شد، بالعقد زن طلبکار شد که میتونه همون وقتم مطالبه کنه، حالا مطالبه کرد گرفت یا نه، هنوز دین بود و به ذمه مرد فروعش هم گفتن. اینه به چه دلیل که حالا اگر طلاق داد بشه نصف، نصفش کم بشه یا نصفشو استعاد روی فروض مختلفش. این مسئله خب مشهوره الان، شاید هر کسی مسئله رو که بله، طلاق قبل دخول یوجب برگشت نصف مهر، حالا برگشتش انواع و اقسام و حالات مختلف داره، به چه دلیل این مطلب؟ بله، اون فروع بعدش، اگر اول گفتی بله نصفش برمیگرده، خب میشه نصفش مال مرد که از ملکیت او خارج شده بود دو برته بر، اون وقت حالات مختلف پیش میاد، اونایی دیگه همه روی قواعد باب زمان، که نه تنها در اینجا، در موارد دیگه هم همینجور گفته شده، در مکاسب هم خیلی جاها شیخ روی حالا برخورد کردن با فروع اینها همین فتواها رو دادن. جایش هم مورد بحث نیست مگر همون فرع آخر که ایشون با احتیاط ازش عبور کرد. در اون فرع آخر که ناقل غیر لازم حتما باید برگرده یا نه، خب این مسئله مورد اختلاف که حالا بعد اشاره خواهیم کرد. اونای دیگرش همه طبق قواعد روشن است و اختلافی هم درش نیست، عمده اصل مسئله است. اما اصل مسئله رو فرمودن مما اجمع علیه الاصحاب، بلکه مورد اجماع بین فریقین علماء شیعه و سنی همه، علت شمیه که اصلش در قرآن بیان شده این مطلب، اتکال اولیه مسئله بر قرآن، متن قرآن روشن و واضح. قوله تعالی سوره بقره آیه 237 و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. که بحثی نداره، قرآن روشن که اگر طلاقشون دادید قبل از دخول مس، چنانه کنایه از دخول من قبل ان تمسوهن، این چنین. بنابراین قرآن صراحت در این مطلب داره، جای بحث و گفتگوی هم نیست. اضافه بر این هم روایات متعددی در این باره داریم، روایاتی را که صاحب وسائل در باب 51 از ابواب المهور مطرح فرمودن. من جمله روایت اول همون باب، عن ابی بصیر سند معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقط بانت. اولا طلاقش میشه طلاق با این مستاق، طلاق غیر مدخوله، طلاق غیر مدخوله با اینون که این قبلا در مسائل گذشته بحثش شد، فقط بانت و تزوج ان شاءت من ساعتها. اگر اون زن خواسته باشه همون آن همون ساعت بره زن یک کس دیگه بشه و با دیگری تزویج کنه، اشکالی نداره چون دیگه عده نداشت، فقط بانت. و ان کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر. اما اگر مهری براش معین کرده، در این صورت نصف اون مهر را حق داره اون زن، نه بیشتر. خب این روایت هم روشن میکنه مراد همین آیه را. هم مشابه این روایت در همین باب 51 و در باب ابواب همراهش روایات زیاد دیگری داریم. در مجموع در حدود 10 روایت با همین مضمون توی این باب و باب دیگر در وسائل نقل کرده، ولذا از روایات هم نیازی به نقل این روایات هم نیست و مشابه هم عباراتش و امثال اینها. گاهی ادعا میشه انها من التواتر، این روایات در مجموع خب متواتر، عنایت دارید آقایون که در تواتر که خب خیلی جاها تکرار میشه، ما اندازه معینی نداریم که اگه به چند تا روایت رسید میشه متواتر، 5 تا 6 تا 8 تا 10 تا 15 تا 20 تا، چقدر برسه میشه روایت متواتر. حد عددی نداریم در باب تواتر، اون ده اینه که اینقدر روایت باشه که موجب علم بشود، یقین پیدا کنیم، نه یقینه به این که حالا همه این روایات از امام نقل شده درسته، نه، همین اندازه که بالاخره بین اینها یقین داریم یکیش فرمایش امامه. بس یقین که اومد تو کار میشه چی؟ تواتر. ملاک باب تواتر یقینه، البته یقینی که الان میگیم یقین عرفی که شامل اطمینان هم میشه.
یه دونه
بله در حکم اونه همینو عینن صاحب معالم وقتی که بحث اشاره میکنه میگه به ولو به یک بله. همه بحث ها در خبر واحد از ظنی و صدور که علم نداشته باشید، یه دونم اگر با یه قرائنی شما علم پیدا کردید، چون حالا کلمه یه تواتر با این لغتی که درش هست ممکنه صدقش اونجا مشکل باشه، ولی ما دنبال این کلمه نیستیم. حکمش این که قطعی الحجیه می شود، برای که قطع به کلام امام پیدا میکنیم. حالا اگر با یه روایت هم قطع پیدا کنیم همینه. خب همینو که من متذکر شدم بر خود همین بود که وقتی که آقای محمدیان نشنیده باشه شاید حالا خیلی ها دیگه هم جور باشن خب نفرمایم. بله میخواییم بگیم بله، حالا تعبیر هرچی شما بفرمایید. بله این جمله اخیر رو گفتم، ببینید این جمله اخیر رو گفتم برای رفع همین سوال. گفتم ممکنه کلمه تواتر، لغت تواتر اونجا درست نباشه، لغت تواتر درست نباشه، اما ملاکش اونجا هم هست. ملاک این که تواتر میشه قطعی چیه؟ این که قطع داری به صدورش، نه به ماه و چند تا پشت سر هم. ملاکش قطع، حالا از یکی هم حاصل شد اون ملاک هست. میل خودتون، اسم گذاری شما به همون اندازه که در تسمیه فرزند برومند خودت اختیار داشتی، اینجا هم همون اختیار رو داری که هرچی اسم بذاری روش. بله میدون من اینا رو همش توجه دارم بهش. بله خب از این نظر این روایات زیاد متعدد، آیات قرآنی قرآن هم که صریح در این مطلب، بنابر این اصل مسئله جای شبهه پیدا نمی کنه. در این حال یقال که این روایات دو سه تا روایت معارض، دو تا روایت معارض داره. اون روایت معارض چیه و چه کارش باید کرد؟ انشاءالله فردا بیاری خدا.